ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیب هیئت دولت جدید اوکراین شامگاه امشب اعلام میشود. وزیر خارجه ایران میگوید ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 به توافق رسیدند. و شماری از سناتورهای آمریکایی قصد دارند طرح تشدید تحریم‌های ایران را احیا کنند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. به گفته یک نماینده پارلمان اوکراین، ترکیب هیئت دولت جدید این کشور شامگاه امشب چهارشنبه اعلام خواهد شد. به گفته وی ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی اسامی اعضای هیئت دولت به طور نمادین در میدان استقلال کیف پایتخت اعلام خواهد شد. در اقدام دیگر، وزیر کشور موقت اوکراین پلیس فدرال ضد شورش این کشور را منحل کرد، زیرا به اعتقاد بسیاری این نیرو در سرکوب معترضان نقش عمده‌ای داشته است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه می 4 خرداد آینده برگزار شود. در خبر دیگر، تظاهرکنندگان مخالف روسیه به داخل پارلمان جمهوری خودمختار کریمه هجوم بردند و جلسه اضطراری آن را مختل کردند. این جلسه برای بحث درباره سرنوشت این منطقه خودمختار در جنوب شرق اوکراین تشکیل شده بود. بنابر گزارش‌ها، گروه‌های موافق و مخالف در بیرون پارلمان درگیر شدن که گفته می‌شود یک نفر بر اثر ازدحام جان خود را از دست داده است. همزمان وزیر دفاع روسیه در مسکو گفت تدابیر را برای امنیت اماکن و تسلیحات مربوط به ناوگان دریایی روسیه در سواحل شبه جزیره کریمه اتخاذ می‌کنند. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 الجزایر و کار در اروندرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای هوشیار زیباری در همین زمینه گفت دو طرف درباره مسئله اروندرود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از ضایعات و ترسیم خطوط مرزی به توافق رسیدند. همچنین آقای زیباری انعقاد توافق خرید اسلحه از ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هوشیار زیباری روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای ایرانی خود در تهران گزارش‌های منتشر شده راجع به خرید اسلحه توسط عراق از ایران گفت وزارت خارجه عراق دیروز بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده و توضیح داده است که هیچ توافق و قراردادی بین ایران و عراق منعقد نشده است و دولت عراق به قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل پایبند است. و ما در همین زمینه بیشتر بشنوید اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه بار دیگر راهی مجلس شورای اسلامی شد تا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سوال‌های برخی از نمایندگان پاسخ دهد. پاسخ‌هایی که آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، نمایندگان منتقد سیاست خارجی دولت روحانی را راضی نکرده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
احضار وزرای کابینه حسن روحانی از همان هفته‌های آغازین تشکیل دولت او آغاز شد. احضارها سوال‌هایی که رکورددار در دهه‌های اخیر شده است. در میان یک وزیر با توجه به فعالیت پر سر و صدایش در عرصه سیاست خارجی بیشتر از دیگران به مجلس فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش، سیاست‌های اتخاذ شده خصوصاً در مذاکرات هسته‌ای یا برخی دیگر از مسائل مرتبط پاسخگو باشد. این برخوردها با وزیر کابینه 11 به جای رسیده است که خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی رسانه‌ها و از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است که او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه از نمایندگان خواسته که اگر آنها در مورد موضوع اطلاع ندارند بهتر است در آن مورد اظهار نظر نکنند. حال برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس که بیشتر از اعضای جبهه پایداری هستند در تازه ترین طرح سوال خود از محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه میزبان او بودند، اما آنطور که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده پاسخهای آقای ظریف آنها را قانع نکرده است. یکی از سوالات نمایندگان، آنطور که حسین نقوی حسینی به خبرگزاری خانه ملت گفته است، درباره سفر اخیر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران بوده است. منتقدان به محمد جواد ظریف درباره اهدای جایزه ساخاروف به این دو ایرانی پرسیدند که محمد جواد ظریف اعلام کرده که جایزه نقدی این دو به آنها اهدا نشده و در این حال تاکید کرد که وزارت امور خارجه مخالف این دیدار بوده است. یکی دیگر از سوالات نمایندگان درباره اظهارات وزیر امور خارجه در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو درباره توان نظامی آمریکا بود که محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال از بازتاب داده نشدن کامل حرفهایش سخن گفت. محمد جواد کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری و یکی از منتقدان سرسخت رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، سوال دیگری نیز درباره اظهارات آقای ظریف درباره اسرائیل مطرح کرد که در مصاحبه وزیر امور خارجه با یک رسانه آلمانی عنوان شده بود. آقای ظریف در پاسخ به این سوال نیز گفته است که در قبال اسرائیل قوی‌ترین مواضع را اتخاذ کرده و بهانه نیز به دست این کشور نمی‌دهد. روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف برای پاسخ به 9 سوال 117 نماینده مجلس راهی نهاد قانونگذاری شده بود، اما به دلیل غیبت برخی نمایندگان سوال کننده سایر پرسش‌ها مطرح نشد. اما پاسخ‌های وزیر امور خارجه هم نمایندگان منتقد را قانع نکرد. اگرچه از مهر ماه سال 92 و فعال شدن دستگاه دیپلماسی و تلاش برای گفتگوی علنی با جامعه بین المللی خصوصا بر سر مسئله هسته‌ای ایران باعث تنش میان وزارت امور خارجه و برخی نمایندگان مجلس شده، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می نویسد که علارغم انتقادها به نظر می آید این مخالفتها پشتیبانی اکثریت نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس را جلب نکرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از احضار دوباره محمد جواد ظریف به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان. و اما شماری از سناتورهای حزب جمهوری خواه آمریکا قصد دارند طرح تحریم‌های جدیدی را علیه ایران احیا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور میچ مک‌کانل رهبر حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت سناتورهای حزب وی قصد دارند طرح تحریم‌های جدید علیه ایران را به عنوان یک ماده الحاقی به لایحه‌ای مربوط به نظامیان پیشین آمریکایی بیفزایند. این تحریم‌ها در صورتی است که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به نتیجه نرسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنین طرحی را وتو خواهد کرد. ایران نیز گفته است در صورت تصویب تحریم‌های جدید از مذاکرات هسته‌ای کنار خواهد گرفت. شنوندگان گرامی، شماره‌های تلفن 20420-221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره 20420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فرداست که به این شماره میتونید اسمس بزنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و ما هم در بخش‌های مختلف آنها رو پخش خواهیم کرد. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم.
همینطوری که آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودند مسئله اصلی غرب دشمنی با اصل جمهوری اسلامی است. من خیلی خوشم اومد از این مسئله که هنوز پرونده اتمی ایران به صورت کامل بسته نشده. امریکا رفته سراغ این اسلحه هایی که از ایران به عراق صادر میشه. با تشکر.
چرا با امریکا وارد مذاکره مستقیم نمیشید آقای روحانی؟ مگه نگفتید امریکا کت خداست و باید با کت خدا کنار بیاییم؟ مردم به شما رأی دادن برای رابطه مستقیم با امریکا، شکست تحریم ها، آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه با فساد و راندخاری، شفاف سازی و قانون مداری. آقای روحانی، این بار دیگه مردم بازی نمی خورن. یا به وعده‌هایتان عمل کنید و یا اگر نمیتونید استعفا بدین تا مردم تصمیم خودشان رو مشخص کنن.
آقای خامنه‌ای، آماری که از داخل گرفته شده است 17,000 کودک خیابانی است که اینان بی سرپرست و در خیابانها حیرانند. اون موقع شما میگویید بیایید و جمعیت اضافه شود. شما اگر راست میگویید به این کودکان خیابانی برسید، سر سامان بدهید، تا اون موقع بگویید که جمعیت باید اضافه شود.
دو نفر هستن که بیش از همه توی کشور ایران سانسور میکنن، خبرهای واقعی رو به مردم نمیرسونن. یکی که خب آقای حسین شریعت مداریه که موضعش از روز اول مشخص بوده، و دومین نفر که باز دشمن سرسخت مردم و دولت فعلی پاسدار زرقامیه که رئیس صدا و سیماست. حتی مصاحبه رئیس جمهور منتخب مردم رو پخش نمیخواست بکنه و با کلی تأخیر پخش کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما این بخش خبری رو با خبرهای مربوط به فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا پی می‌گیریم. امروز چهارشنبه دو نماینده فوتبال ایران، تراکتورسازی و سپاهان، به مصاف حریفان خودشون رفتن، حریفانی از عربستان و قطر، و بازی تراکتور و الاتحاد عربستان تمام شده و بازی سپاهان با حریفش الاسد قطر همچنان ادامه داره. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا الان روی خط تلفن ماست و نگاهی می‌کنیم به بازی‌های امروز. آقای غریب، با بازی سپاهان و الاسد شروع کنیم که نیمه اولش رو سپاهان با یک گل واگذار کرد.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز، همونجوری که شما اشاره کردید سپاهان یک هیچ نیمه اول رو باخت بر سد قطر. الان نیمه دوم در جریان، دقیقه 55 هست. برخلاف روند و جریان بازی سپاهانی ها گل خوردن. سپاهانی که از تیم‌های با تجربه لیگ قهرمانان آسیا است، در مقابل حریف قطری در شهر دوحه خوب بازی رو شروع کرد، در اثر یک اشتباه یک گل خورد. ولی من فکر میکنم که هنوز وقت هست تو فوتبال، 35 دقیقه وقت زیادیه. من فکر میکنم سپاهان جای جبران رو داره. بازی بعدی این گروه، گروه دی، بعد از این بازی الهلال عربستان داره با الاهلی امارات،
و بازی تراکتور با الاتحاد، از الاتحاد، اون الاتحاد عربستانی که قبلا خیلی پر آوازه بود امروز چیزی ندیدیم.
بله، الاتحاد عربستان هم اونجوری که گفتی آقای جمالی، اصلا این فصل در لیگ خود عربستان هم ضعیف ظاهر شده. تراکتور سازی ها به نظر من یه شروع خوبی داشتند تا حالا، تا اینجای کار. از چهار نماینده ایران تراکتور تونسته بهترین نتیجه رو بگیره. یک ساعت پیش هم خبرگزاری آقای جمالی گزارش دادن که در شهر تبریز هواداران تراکتور خلاصه جشن به راه انداختند و گل و شیرینی و شکلات توزیع می‌کنند. یه برد شیرینی کرد، علی‌رغم اینکه از دقیقه 59 ده نفره شد با اخراج علی کریمی، اما تونست بازی رو یکیش ببره. بازی دوم این گروه، گروه سی، العین امارات و لختیای قطر هم هست که دقیقه 42 هست. این بازی هم یکیه، که یعنی اگر این نتیجه پا بر جا بمونه یک این بازی، تراکتور میتونه صدرنشین این گروه بشه امشب.
بله، یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی های دیروز. آقای غریب، استقلال نتونست در واقع توقع تماشاگرانش و هوادارانش رو به جا بیاره.
بله، استقلالی ها نتونستند خوب. استقلال چند مدتیه که خوب بازی نمی کنه، چند تا بازی کنه مهره کلیدیش رو از دست داد به خاطر اینکه رفتن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همین قطر و کویت. اما استقلالی ها میتونستن برنده بازی باشن. به نظر من از نظر روحی ضعیف بودند. صحبت از تو خبرگزاری ها و روزنامه های امروز صحبت از اینه که داور چینی پنالتی رو نگرفته براشون. البته این اشتباهات هم جزء بازی هست. به هر حال استقلال خوب شروع نکرد بازی اولش رو، یکیچ باخت. بازی دیگر این گروه، گروه ها، الجزیره امارات 3-2 از ریان قطر رو برد. الان استقلال در گروهش، در گروه ها چهارمه و الجزیره امارات 3 امتیازی. بازی بعدی استقلال سه‌شنبه 20 اسفند خواهد بود با ریان قطر در دوحه.
و فولاد هم بازی داشت با الجیش قطر، به نظر میرسه که بر صورت یک امتیاز گرفتن توی زمین الجیش بد نباشه برای تیم فولاد که الان صدرنشین لیگ فوتبال ایران هست.
بله، 100% آقای جمالی حرف شما درسته. بازی‌های معمولاً بازی‌های رفت و برگشت داخلی و خارجی، اگر هر تیمی بازی‌های خارج از خونه رو نبازه و بازی‌های داخل خونه رو ببره، 100% هم صعود می‌کنه هم موفق هست. آخر سر کارنامش فولاد تونست از الجیش توی دوحه در مرکز قطر یه امتیاز بگیره. بازی دوم این گروه هم 0-0 بین الفتح عربستان و بنیادکار ازبکستان هست. تو این گروه، گروه بی، هر چهار تیم یک امتیاز دارن. بازی بعدی فولاد هست. روز 20 اسفند با الفت در عربستان. یه اشاره بکنم آقای جمالی، تو این چهار گروه من میبینم فقط یه بنیادکار ازبکستانه که بالای ایران در آسیای میانه است. 11 تا دیگه تیم، تیمای دیگه‌ای که هم گروه با تیمای ایرانی هستن.
ممنون آقای غریب.
سه کشور عربستان، قطر و امارات هست.
ممنون از شما، وقتمون خیلی کمه. تا 15 دقیقه دیگه شنوندگان گرامی سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.